بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى نهاية يوم الدين. بحث به اینجا منتهی شد که در مباطن اربعه مسافری که قصد عشره ندارد مخیر است بین قصر و تمام، همون جوری که مشهور و معروف بین فقها چه متقدمین و چه متأخرین بر همین تخییر قائل شده است. انما الکلام در محدوده تخییر است که مراد از تخییر در مکه و مدینه چه مقدار، در کوفه چه مقدار و در حرم حضرت سید شهدا سلام الله علیه چه مقدار. روایات چون مختلف بود لذا ابتداعا ما نسبت به تخییر در مکه و مدینه وارد میشیم حسب روایات، بعد نسبت به مسجد کوفه و حائر حسینی سلام الله علیه. در رابطه با مکه و مدینه روایات عرض کردیم عناوینش مختلف هست، در برخی از روایات عنوان حرم دارد، حرم مکه و حرم مدینه، در برخی از روایات تفسیر شده از حرم به مکه و مدینه. خب با وجود این روایاتی که تفسیر فرمودن امام سلام الله علیه مکه و مدینه حرم را به مکه و مدینه، این در حقیقت حاکم می شود به حکومت بسیار درست و حسابی نسبت به اون روایاتی که عنوان حرم را دارد. پس مسلماً حرم از محدوده خارج می شود. می ماند که آیا مکه و مدینه تمام مکه و مدینه یا مراد مسجده، مسجد الحرام و مسجد النبی است، نه خود مکه و مدینه. خب این بحثم الان هست، ما اول باید روایات رو بخوانیم، بعد ببینیم مقتضای این روایات آیا خصوص مسجد هست یا نه، دائره دلالت روایات از مسجد بالاتر بلکه تمام شهر مکه و تمام شهر مدینه هست. لذا روایاتی که در اینجا هست چند روایت، خوب دقت بفرمایید. یک روایت از حماد بن عیسی است از حضرت صادق سلام الله علیه، چون ان بعض اصحابنا دارد لذا از این جهت صحیح نیست. قال من الامر المذخور اتمام الصلاة في اربعة مواطن بمكه والمدينه و مسجد الكوفه والحائر. در اینجا مقصود بحث ما مکه و مدینه هست، فعلا کاری به مسجد کوفه و حائر نداریم. خب این روایت صریحا عنوان مکه و مدینه را میزان تخییر قرار داده است، حرم در این روایت نیست. خب عنوان مکه به حسب ظاهر و همچنین عنوان مدینه به حسب ظاهر ظهور در تمام مکه و مدینه دارد، مسجد خصوصیتی بناهن الهازا ندارد. میخواد تو مسجد نبی یا مسجد الحرام باشد یا خارج مسجد نبی و مسجد الحرام. روایت دوم صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج از این صحیحه عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان تمام به مکه و المدینه، در مکه و مدینه میتونم نماز رو تمام بخونم؟ قال اتم و ان لم تصلی فیهما الا صلاه واحده. با وجود این روایت چگونه مثل مرحوم صدوق رضوان الله هم میفهمونه بر اقامه قصد اقامه عشره، اینجا صریحه دیگه، نص در اینه و ان لم تصلی فیهما الا صلاه واحده، پس بحث قصد اقامه هم نیست. پس اینجا هم باز عنوان مکه و مدینه رو سوال کرده است. امام علیه السلام فرمودن و ان اتم و ان لم تسل فیه ما، برمیگرده به مکه و مدینه، الا صلاتن واحده. پس این جواب از این سوال، در این حال که در جواب هم عنوان مکه و مدینه آمد. روایت سوم صحیحه عمر ابن رباح هست یا عمر ابن ریاح، قال قلت لعبد الحسن علیه السلام اقدم مکه اتم او اقصر، قال اتم، قلت و امر على المدینه فاتم الصلاه او اقصر، قال اتم. ببینید بحث مکه هست و مدینه، سوال از مکه هست و مدینه، وارد مکه میشم چجور نماز رو بخونم؟ دیگه سخن نفرمودن که اگر اقامه کردی نماز تمام بخون. وارد مدینه شده ام، مرور میکنم. حالا این از این روایت اینو داشته باشید، اون که بعضی ها آمدن گفتن مسجد باشد، این کلمه امرو ظهور در این دارد که کاری فعلا وارد مسجد هم نمیخواد بشه، میخواد از مدینه عبور کند. این که عبور میکند با قافله دیگه مسجد النبی نمیرود، به عنوان ممر هست که میخواد برد جای دیگه. پس بنابراین مرور دیگه، مرور. شخصی که الان مثلا فرض کنه از مشهد میخواد بره مرور کنه بره فریمان، اینجا دیگه نمیاد وارد حرمش از قوچان که آمده دیگه، از همین کمربندی دیگه چی میره طرف اینا. یعنی مرور معناش اینه که دیگه اونجا اقامتی نداره. در عین حال امام میفرماید نماز را تمام بخوان، که این دیگه ظاهرش اینه که وارد مسجد نشده. اگر چه بعضی از روایات از اینها را بعضی از فقها فرمودن انسانی که در مکه یا مدینه است نمازاشو میره در کجا میخواند؟ در مسجد میخواند، و لذا اسم مسجد برده نشده است، لذا خواستن استفاده کنن که این حکم در رابطه با مسجد هست. اما نه، اگر اونا بر فرض بتوانند استظهاری بکنن، این روایت امر رو علی المدینه نمیتونن. چرا؟ چون که این که مار از مدینه هست و مرور میکند، این کسی که عنوان مرور را دارد غالبا نمیرن دیگه جای دیگه. چرا؟ چون قافله هست داره میره دیگه، این فرصت این که بخواد بره مسجد و برگرده اینا نیست دیگه. این به هر حال در مقام گذر کردن و عبور هست و اینها. بنابراین این شخص نماز را امام فرمودن تمام بخواند. روایت چهارم حسین ابن مختار از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، قال و قلت له انا اذا دخلنا مکه و المدینه نتم او نقصر، به عنوان سوال باز بحث مکه و مدینه است. امام میفرمایند ان قصرت فذاک، اشکالی ندارد، و ان اتممت فهو خیر تزداد، که این افضلیت تمام را از این قبیل از روایات که تخییر هست مع افضلیت تمام، خیر تزداد. پس بنابراین مخیر است این قصر و تمام. اینا روایاتی بود که هم عنوان مکه را داشت و هم عنوان مدینه. بعض از روایات در وسائل و همچنین در تهذیب این روایات را آوردن که اینا سؤال از خصوص مکه است. روایت علی ابن یقطین از موسی بن جعفر سلام الله علیه فی الصلات به مکه سؤال میکند، قال امام علیه السلام من شاء اتم و من شاء قصر. سندم درست، صریحاًم فرمودن به تخییر بین قصر و تمام. روایت دیگر که باز درباره دوم، درباره خصوص مکه، مسمع از حضرت صادق سلام الله علیه قال لی، مسمع میگوید که قال حضرت لی اذا دخلت مکه فاتم یوم تدخل، امروز ورود که وارد شدی نماز تمام بخوان. پس از این روایت هم معلوم شده که در مکه بحث تمامی قصر برش مسلم بوده، تمام را مشروعیتی که نمیدانست امام علیه السلام فرمان که تمام به اونطور اتمه که مشروعیتش لااقل ثابت بیشتن. روایت سوم باز علی ابن یقطین است، میگوید که سأل تو ابا ابراهیم موسی بن جعفر سلام الله علیه عن تقصیر به مکه فقال اتم، ولیکن میفهم ولیسه به واجب الا انی احب لک مثل الذی احب لنفسی، که یعنی اختیار می‌فرمودن تمامیت را. پس در رابطه با مکه 4 روایت صحیحه داریم، 3 غیر صحیحه. نسبت به مدینه که 4 روایت بود، دو تاش صحیحه بودن، دو تاش هم غیر صحیحه. این حسب روایاتی که در رابطه با شهر مکه و شهر مدینه وارد شده است. درباره مکه یک مؤیداتی هم ذکر می‌فرمایند و اون این است که بحث معتکف که مکه تماماً حکم مسجد را دارد در بعضی از امور، نه در جمیع امور، در بعضی از امور حکم منزله مسجد آمده است. خب معتکف، بله کل مکه، راجب معتکف اعتکاف در غیر مسجد واقع نمی شود. واضح در هر شهری شخص میخواد معتکف بشه باید در مسجد باشد، حالا مسجد جامع شهر. درباره مکه سوال میکند که شخصی معتکف شده است، آیا ملزم است که حتما در مسجد باشد و اعتکاف را سپری کند، ایام اعتکاف را، یا اینکه نه غیر مسجد؟ امام علیه السلام میفرماید در کل مکه هم میتواند شخص معتکف بشود، اعتکاف را در مسجد الحرام الزامی ندارد، میتواند معتکف در غیر مسجد الحرام به حال اعتکاف باشد. ببینید سمعت یقول المعتکف به مکه یصلی فی ایه بیو فی ایه بیوت هاشا، بله نص دیگه، المعتکفو به مکه یصلی فی ایه بیوت هاشا سواء علیه صلا فی المسجد او فی بیوت ها. صریح میفرمایند میخواد در مسجد نماز خوانده باشه یا نه، اعتکاف در کل مکه. خب این چجوری معید میشود؟ خب اگر نسبت به معتکف کل مکه حکم مسجد را دارد، در مسجد الحرام که قطعا تخییر هست بلا تردید، اینجوری تأیید میگیم میکند، در مسجد الحرام که قطعا تخییر بین قصر و تمام هست، وقتی در این روایت خارج مسجد شهر مکه به منزله مسجد محسوب شده است در باب اعتکاف، پس نسبت به تخییر در قصر و تمام هم میتوانیم. حالا این رو معید قرار دادن چون لقائل ان یقول به این که بحث اعتکاف فرق دارد با تخییر در صلات، چون دایره صلات به نحو تخییر برای مسافر خلاف اصل است. اگر خلاف اصل است به قدر متیقن اکتفا بشود که مسجد مثلا. حالا میرسیم به این بحثا که آیا نتیجه جمع بین روایات چیست. ولا یصلی المعتکف فی بیت غیر المسجد الذی اعتکف فیه، در سایر موارد الا به مکه. در جاهای دیگر حق ندارد در خانه شخص معتکف نباشد، همون مسجدی که معتکف شده است بره، ولی در مکه اینجور فإنه یعتکف به مکه حیث شاء، اصلا اعتکافش در خود مکه تو خانهش میتواند معتکف بشود. لأنها کلها حرم الله، این تعلیلی که شده است. ولا یخرج المعتکف من المسجد الا فی حاجتن، ولی در مکه اینجوری نیست. روایت دیگر که باز به عنوان معید هست نه دلیل، چون ممکن است کسی بگوید آقا این مربوط به اعتکاف است، ربطی به تخییر در محدوده صلات ندارد، لذا به عنوان معید ذکر شده نه به عنوان دلیل. صحیحه منصور ابن حازم است از حضرت صادق سلام الله علیه، قال حضرت المعتکفو به مکه یصلی فی ای بیوتها شاء و المعتکف بغیرها لا یصلی الا فی المسجد الذی سماه، یعنی عینه للاعتکاف، سماه منونه شده، یعنی مسجدی که اعتکف فی. در مقابل این طایفه از روایات که حالا نسبت به مدینه 4 تا، نسبت به مکه 7 تا روایت بود، روایاتی است که بحث مسجد الحرام است، مسجد النبی است. حالا مسجد الحرام در رابطه با مکه و مدینه، ولیکن نسبت به شهر دیگه نیست، حکم تخییر رو در مسجد آورده است. روایت دیگه ای داریم، اون روایت یکیش اینه که عمران ابن حمران هست، قال قلت لعبی الحسن علیه السلام اقصر فی المسجد الحرام او اتم. البته عنوان مسجد الحرام در کلام سائله، راوی عرض میکند که آیا در مسجد الحرام نماز رو قصر بخونیم یا تمام. امام در جواب فرمودن ان قصرت فلک و ان اتممت فهو خیر و زیاده. این روایت را همین الان باید عرض بکنیم همونجوری که فرمودن. عرض کردم عنوان سوال درباره مسجد است. خب جواب امام علیه السلام هم را نسبت به سوال جواب دادن، ولی آیا سوالی که در خصوص مسجد الحرام شده است که مورد نیاز سائل بوده است، معناش تخصیص این حکم است به خصوص مسجد؟ از کلام امام استفاده نمی شود. پس این روایت نمیتونیم بگیم معارض هست با اون روایت دیگر، چون این روایات سوال در مورد خاص بوده است که مسجد الحرام است، امام هم طبق سوال او جواب فرمودن. به عبارت دیگر اثبات شی نفی ما ادا نمی کند تخییری که در این روایت چون سوال از مسجد بوده است و امام طبق سوال او جواب فرمودن، موجب این نمی شود که پس بنابراین در غیر مسجد امام جایز نمی دانستن تخییر را. پس این روایت رو نمیتونیم معارض با اون روایات مکه و مدینه که مطلق مکه و مدینه را برای دائره جواز تخییر بین صلات قصر و تمام دانستن بدانیم. روایت دوم که در واقع اولین روایت باید این حساب بکنیم، این که شما در تردید تعدادش چی کردین، اینه که نه، در واقع همونی که فرمودن درسته. چرا؟ چون روایت اولا را از دائره معارض خارج میکنن، بنابراین اولین روایت معارض این روایتی که الان میخوانم هست. روایت ابی بصیر است از حضرت صادق سلام الله علیه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تتم الصلاة فی اربعه مواطنه. ببینید فی المسجد الحرام، تخصیص مسجد، و مسجد الرسول و مسجد الکوفه و حرم الحسین علیه السلام. اینجا دیگه مسجد الحرام است، مسجد النبی فعلا کاری به مسجد کوفه و حرم امام حسین سلام الله علیه فعلا نداریم. خب توتمو جمله خبریه است، ولی در مقام انشاء و حکم است به معنای وجوب. پس اتمام که مجاز هست برای مسافر و حکمی به اتمام که در اینجا فرمودن، حکم واحد، دو تا حکم که ندارین، دو تا تکلیف که ندارد، یک تکلیفه، یک نماز بیشتر بر او لازم نیست به عنوان نماز ظهر. اگر فرمودن تتمو یعنی یجوز لکل اتمام کما یجوز له القصر، مقیدم شده است به چهار موضع. چهار موضع هم مفهوم حصری دارد، یعنی در غیر این چهار موضع این تخییر نیست. خب بنابراین در اون روایات هفتگانه نسبت به مکه، چهارگانه نسبت به مدینه، وقتی این روایت رو نگاه کنیم نسبت به اونها، باید بگیم اون مطلقاتی که از نظر دائره اون روایات بود نسبت به مکه و مدینه اطلاق داشت، مسجد باشد یا غیر مسجد، اطلاق اونها باید تغییر بشود به واسطه این روایت که قیده مسجد، مسجد النبی و مسجد الحرام را آورده است. حالا یک بحثی داریم اصولی میرسیم که آیا در اینجا اصلا ضابط باب اطلاق و تقیید وجود دارد یا ندارد. در جایی که مطلق و مقید هر دو مثبتین باشند، اون اطلاق از اطلاق نباید رفعیت کرد و نتیجتا تقیید محقق نمی شود. حالا بحثای فنی و اصطلاحی و اصولیش را فعلا بگذاریم، چون روایات را بخوانیم تمام بشه. این یک روایت معارض. روایت دومی که با صحیحه نیست ولی کن وارد شده، عن اسماعیل ابن جابر عن عبدالحمید خادم اسماعیل ابن جعفر عن ابی عبدالله علیه السلام، اینا دارن بعضیشون مجهولند لذا صحیحه نیست، قال تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام یک، ببین عنوان مسجد، مسجد الرسول دو، مسجد الکوفه و حرم الحسین. اینجا باز عنوان قید مسجد آمده. این دو تا روایت. روایت سوم که در واقع این روایت سوم است به عنوان معارض، اینجا میفرمان چهارم با توجه به روایت اولا هست، اولا که کنار بره میشه به روایت سوم، چهارم است به حسب اینکه اولی هم دیگه روایت اولا گفتیم اصلا ربطی به محل بحث ما ندارد. سائل سوالی که درباره مسجد، امام هم طبق سوال او جواب دادن، او رو به عنوان معارض قرار ندید. اینجا دارد که ان ابراهیم ابن ابی بلاد ان رجلن من اصحابنا مجهول یقال له حسین ان ابی عبدالله علیه السلام قال تتم الصلات في ثلاثه مواطن، اینجا سه تا، مسجد الحرام و مسجد الرسول صلوات الله و سلام علیه و عند قبر الحسین سلام الله علیه. خب اینم این مسجد الحرام و مسجد الرسول دارد، ندارد مکه و مدینه. خب محلقین چه ربطی دارد به این که تخییر مسجد الحرام؟ بله مکه، تدخلون المکه کنایه، کنایه مسجد الحرام کنایتن عن مکه، یعنی تریدون ان عنوان المسجد الحرام کنایتن عن المکه، مسجد النبی کنایتن عن المدینه. لا هذا امر آخر، یعنی لا يدل على جواز القصر في هذه الدار، لان القصر على خلاف تخییر، على خلاف الاصل، كما ان الاتمام على خلاف الاصل. على اي حالين یک مطلب این است که ما ممکن است این چنین بگیم، روایاتی که مکه و مدینه را دارد نسبت به مکه، چند تا صحیحه داشتیم؟ 4 تا روایت صحیحه داشتیم، 3 تاش غیر صحیحه. نسبت به مدینه 2 تا صحیحه داشتیم، 2 تا غیر صحیحه. خلاصه اون روایات درباره دائره تخییر به عنوان مکه و مدینه روایت صحیحه بود، اینا روایات غیر صحیحه است. ما میتونیم روایت مرسل را مقید روایت صحیحه بدانیم؟ نمیتونیم. ما اول کاری که میکنه باید در سند روایت، وقتی از نظر سند این روایات مرسلند، چطور میتوانیم اینا را ما به عنوان مقید برای روایات مطلقی که صحیحه بودن قرار بدیم؟ اگر این رو گفتیم خب هیچ جای دیگه بحثی نیست. ولی اگر نه، یک مبنایی هست در اصول که اگر روایات متعددی باشن مرسل، از مجموعه اونها میتواند انسان یک مقداری اطمینان به صدور از معصوم پیدا بکند، که اگر ما ون به صدور پیدا کردیم از معصوم، همین مقدار کفایت میکند برای اعتبار خبر برای ما. درست است تک تک این روایات ثلاثه نمیتواند، ولی اگر همه را با هم جمع کنیم از مجموعه اینها اطمینان به صدور برای ما حاصل بشود. اگر اینجور شد چطور؟ میتونیم بگیم قابلیت تقیید ندارد یا نه؟ باید گفت قابلیت تقیید دارد. خب واضح است که اگر ما اطمینان به صدور پیدا کردیم بعد از جمع بین این سه روایت در کنار هم، اینجا جای این حرف پیش میاد که آیا میتواند این روایات ثلاثه مقید اون مطلقات بشود یا خیر. خب حالا اینجا بحث در اینه که اگر گفتید که عنوان مسجد الحرام و مسجد النبی، پس اولا در رد این روایات میگیم این روایات مرسل هست، قابلیت تقیید روایات صحیحه را ندارد. ثانیاً ممکن است این چنین گفته بشود، نه ما از ارسال جواب میدیم. ثانیاً از این جوری ترتیب بحث اینجور عرض میکنم، لقائل نن یقول خیر، اگر تنهایی هر یک از این روایات ثلاث را بخواید ملاحظه کنید با اون صحاح، قابلیت تقیید اونها را ندارد، ولی مجموعه اینها را اگر بخواید ملاحظه کنید امکان قابلیت پیدا می کند برای تقیید. ولیکن اگر از نظر سند مشکل نبود، در صورت تقیید معنا دارد که قید فی مسجد الحرامی که در این روایات ثلاث بود، قید احترازی باشد، که کنایه از این که اگر در مسجد الحرام نبود لا یجوز التخییر، یعنی اتمام جایز نیست. اتمام در صورتی در مسجد الحرام منحصر است که قید اون مسجد الحرام قید احترازی باشد، احتراز باشد از ماعدای مسجد الحرام، خارج مسجد الحرام، خارج مسجد النبی. خب حالا اگر قید رو گفتیم، نه قید غالبی است، غالبا کسانی که نماز را در مکه یا مدینه میخوانند میرن مسجد الحرام، یا میرن مخصوصا زمان صدور روایت که شهر مکه و مدینه شهر کوچکی بود، خب غالبا میرن در مسجد میخوانند، با توجه به اون همه فضیلتی که نماز دارد در مسجد و اینها. پس اگر قید را قید غالبی قرار بدهیم که خیلی احتمال غالبی بودن این قید وجود دارد، با وجود این میتونید بگین این بحث دیگه اطلاق و تقیید میاد؟ نه دیگه، این قید قید غالبی است، پس انحصار نمی کند تمامیت را در خصوص مسجد الحرام و مسجد النبی اگر قید قید غالبی شد. خوب دقت کنید، مفهوم کلام این است که در غیر مسجد هم جایز است، ولی چون اهتمام ما به مسجد است بحث مسجد مطرح شده است. مثل قید ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اگر در حجور نباشن ربیبه آیا جواز نکاح هست؟ نیست. ولی غالبا ربائب با این به اصطلاح همسر جدید مرد میمانه، نمی رفتن جدا به اصطلاح زندگی کنن. دقت کردین؟ ربیبه میمان. لذا با وجود این که پس این قید را اگر احترازی گرفتیم، حکم در هر دو صورت وجود قید و عدم وجود قید ثابت است، الا اینکه این قید ذکر شده است از جهات اینکه غالبا این چنین است. حکم به عدم جواز نکاح مرد با بنت زوجه ثابت است، اعم از اینکه این بنت در به اصطلاح هجر این زوجه باشد یا نباشد. در هر دو صورت این حکم هست، ولی که قید وارد شده است از جهت اینکه غالبا اینجوری است که همراه هست. اینجا هم همینطور، حکم به جواز اتمام در مسجد الحرام و غیر مسجد الحرام، در مسجد النبی و غیر مسجد النبی، غیر مسجد المدینه یعنی در مکه و مدینه منظور، در همه هر دو صورت ثابت است، الا اینکه غالبا صلات در مکه در مسجد الحرام است، در مدینه غالبا در مسجد النبی است. این توضیح قید غالبی و غیر غالبی. خب اگر قید به عنوان قید غالبی باشد نه احترازی، باز جایی برای اینکه بگیم این روایات مقید اون روایات مطلقه باشد نیست، چون قیودی که وارد شدن مورد غالب نظری به احترازیت از شیئی ندارند. این یک راه. آیا اگر کسی آمد خواست بگه نه آقا اصل در قید احترازیت است، یه قدی بنده تغییر میدم سبک بحث را، اگر بگین آقا اصل در قید احترازیت است و حمل قید بر غالبیت خلاف اصل است، ما اگر قید را احترازی دانستیم، در این صورت آیا تقیید به این روایات نسبت به اون صحاح ممکن هست یا نه؟ ظاهراً بازم تقیید راهی ندارد، چون وارد بحث اصولی میشه که اگر دو تا دلیل، یکی مطلق و دیگری مقید، هر دو مثبتین بودن و ایجاب و سلبی در میان نبود، باز وجهی برای تقیید وجود ندارد. توضیح این انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله. هم لحظه یک توسلی این شهادت این مجتبا سلام علیه هست چند دقیقه یک توسلی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه يا ذا Oh. فتمتعه فيها قليلا أبجعنا إمام زمان أبجعنا أبا مگر اجر رو خد فایر نداره مگر درد غم درمان نداره قربون غریبی تا آقای عالم میشه شاید امروز آقا به زیارت عموش رفته باشه شاید کنار بقی ایستاده باشه من و شما چهار قرابه میبینیم چهار قبره به ایران شده میبینیم اما آقای عالم یه نگاه میکنه میون خونه تن تبدار آقا امام مجتبه رو میبینه آقا از جدت درد به خودش میبینه ایوای 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 کنیزکان متوجه شدن ناله از درون اجر میاد آمدن الله اکبر دیدن آقا داره قرد میزنه الله اکبر تا چشم آقا بازگرد صدا در زینب آقا بگید بیاید اومدن در خونه بی عبدالله ابن جعفر یه جمله گفتن زینب اگر میخوای برادر ببینی سری بیاید الله اکبر بی بی زینب آمد یا الله رنگ از رخسار برادر رفته تا صدای بی بی زینب و جنید آقا چشما رو باز کرد شاید چنین فرموده باشه تشدی برام بیاور الله اکبر بی بی زینب نقل می کنن فرمود که الله من پارای جگر برادرم و دیدم امان از دلم بی سادات بی بی زینب این یه تجد بی بیله تو مجلس شام یزیدم یه تجد بی بیله یزید شراب خواهد چون بردشده بله با دلده وسیعلم الذین ظلم و ایم الغلب ینغلبون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بمولانا المظلوم صاحب الأسر والزمن يا الله اللهم عجل لوليك الفرج تفضل علينا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام اللهم ارزقنا زيارة قبر نبيك اللهم ارزقنا زيارة قبر مولانا الحسين وارزقنا شفاعتهم يوم الحساب اللهم اجعل أواقب أمورنا خيرا ورب أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما شهدائنا علماءنا لا سيما مرماية الله العظمى ميلاني أببي أستاد قرن قدرمون درت قدشتقان جمازر ورب أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات بسبب الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد